بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 از آقای عسکری، 12 آذر 1402.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد.
یکی کابل رسائل داریم اینجا.
رسائل جان؟ جلوه؟
بله.
خدمتون بیام.
دیگه زحمتی نیست.
جمعون چیز نشده که بتونیم بگیریم برش. مقاسه بون گرفتیم این یک.
من هم دارم آجا. علی خونه.
دویست دو من تقریبا.
دست شما در
بحث ما در مکاسب محرمه نوع دوم بود. مکاسب محرمه نوع دوم بحث در جایی بود که متعاملا این قصد حرام میکنن که خودش سه صورت داشت. صورت اول جایی بود که اصلا از اون اشیا جز حرام نمیشد قصد کرد، یعنی ولو در ظاهر اینا چیز دیگری قصد کنن فایده نداشت. صورت دوم که خیلی مبتلا به جاهاییست که هم میشود قصد حلال کرد هم میشود قصد حرام، اما اینها قصد حرام میکنن. بحثتر اینه که آیا اینجا معامله حرام است یا حرام نیست و باطل است یا باطل نیست. در مورد باطل بودنش، حرام بودن شکی وجود نداره که جایی که انسان قصد حرام بکنه و نیت حرام کفایت میکنه. در رسائل خدمت یادم مرحوم شیخ رحمت الله یه بحث مهمی رو در باب تجری ذکر میکنه که معرکه آراست، تنبیه اول رسائل. بعد از اینکه اینها رو ذکر میکنه و میگه که
صفحه
25 مکاسب رسائل، بله بله دارم. بعد از اینکه خلاصه بحث میکنه که میگه به نظر ما قبح باطنی، قبح فاعلی دارد ولی قبح فعلی ندارد، ولی میگه که چه کنیم که روایات چیز دیگری میگوید و برخلاف اینکه تصور مشهور اینه که شیخ تجری را حرام نمیداند، شیخ به خاطر روایات تجری را حرام میداند. اگرچه تصریحی به این مطلب نکرده ولی بعد از بیان همه مطالب میگه که این روایات دو گونه بیشتر نمیشه حملش کرد، طبق هر دو گونه تجری حرام. تجری چیه؟ نه مسکوت بمیزه، خیلی قشنگ میگه، میگه تجری هم خدمت دو عرضم که همین رو داشتم میگفتم. برخلاف این که فکر میکنن شیخ مسکوت گذاشته، شیخ خیلی واضح میفرماد که تجری حرام. حالا من خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشم، بله صفحه 45 میفرماد و تحقیق انه لا فرق فی القبح تجری بین مواردی و ان المتجری لا اشکال فی استحقاق ذم من جهت ان کشاف خبث باطنه و سوء سعی، اما استحقاقه لذم من حیث الفعل المتجرا فی ذمنه ففی اشکال. تا اینجا میگه اشکالون، بعد میگه نعم لو کان التجری علی المعصیه بالقصد الی المعصیه فالمصرح به فی الاخبار الکثیره العفو عن و ان کان یظهر من الاخبار الاخر العقاب علی القصد ایضا مثل قوله النیت الکافر شر من عمل انما یحشر الناس علی نیاتهم، خداوند مردم رو روز قیامت بر نیت هاشون خلاصه چی میکنن و شروع میکنه یه سری روایات و آیاتی در روایاتی در ذیل برخی از آیات میاره و نهایتا میفرماد که میشود دو دسته بین اینها جمع کرد، یا اون کدوم دو دسته؟ اونایی که خدا گفته میبخشن و این جایی که میگه که نیت کافر بدتر از عملشه یا مثلا روایتی که میفرماد که وقتی دوتا مسلمان با هم مقاتله میکنن هر دوتاشون در آتشن، بعد میگه که سوال میکنم یه خدایا به رسول الله، میگه خدا یا رسول الله اون که مرده دیگه چه، بنده خدا دیگه مرده دیگه، اون که کسی رو نکشته، میگه اونم خواهی اگه زنده بود میخواست دیگری رو بکشه، یعنی همین که نیت داشت او رو بکشه او هم در آتش. بعد ایشون نهایتاً میفرماد که 6 قسم تجردی داریم، یکیش اینه که مجرد قصد فقط نیت گناه بکنه، دوم اینه که نیت گناه بکنه مقدماتش هم فراهم بکنه، سوم این که قصد، میدونید تجردی چیه دیگه؟ تجردی اینه که آدم یه کاری رو انجام بده فکر کنه گناهه، بعد معلوم بشه گناه نیست، یعنی رفته تو دل گناه ولی خدا توفیق داده گناه انجام نده، بعد شروع میکنه میگه نه تجری عام است، اینه همین که قصد گناه بکنه این جرأت بر گناه. دوم اینه که قصد میکنه بخشی از مقدمات رو هم فراهم میکنه، سوم این که قصد میکنه میره اون چیزی که اعتقاد داره معصیت هم انجام میده، چهارم اینه که یه قسم دیگش اینه که احتمالاً، حالا اون اعتقادم نداره قطعا معصیته، احتمال میده گناه باشه و میگه که اصلا به خاطر گناه بودنش اصلا انجام میدم به اعتقاد این که ایشالله گناه باشد،
قبول باشه،
قبول باشه. حالت پنجم اینه که نه اصلا براش مهم نیست، حلال و حرام براش مهم نیست، نمیدونه حلاله نه حرامه، ولی میگن آقا حرامه، این چیزا آخونده در بودن مهم نیست. حالت ششم اینه که انجام میده ولی میگه ایشالله که گناه نیست، این خیلی اتفاق میفته. بفرم اینم بعد میفرماد خب حالا بین این دو دسته روایات چطور جمع کنیم؟ یک دسته که گفته خداوند میبخشه، یه دسته که میگه اینجوریه. میفرماد جمع اولش اینه که اونی که گفته میبخشه فقط قسم اول، یعنی مجرد القصد، خدا بله میبخشه گناه اونما میبخشه،
ولی
همین دیگه روایاتی که گفته بالاخره جرأت بر مولا کردی، باشه کاری نکرد، همین تو بعضی از اینها طرف همین اصلا کسی رو نکشته، کسی رو نکشته، خدا میگه اینم تو آتشه، حالا روایاتش من رضا به فعل قوم من فهو و من هم، همین کاری نکرده فقط راضیه، میگه حالا بد و جاون خب باش بدم نیستا، خودش هم دختر و زنش بد حجاب نیستن، خودش هم اگه زنه بد حجاب نیست، ولی بدش هم نمیاد از بد حجاب. خب اینا روایات زیادی داره تو این با. پس جمع اولش اینه که مرحوم شیخ میفرماد که رسیدید اینجا رو اصلا نمیخونید اصلا. خب حالا این چون مسئله مهمیه و خیلی نظر شیخ و این ورانور میگن بگم و سریع رد میشه،
شاید سرد که حرام میدونه،
میخوام میگم شیخ هم حرام میدونه. پس میگه جمع بین این ها اینه که اون جایی که خدا گفته میبخشم فقط مال صرف نیته، البته میدونید خداوند بعضی از گناه ها رو صرف نیتش رو هم نمیبخشه،
شرک
بعضیش
اصلا تو روزه هم داریم باطل میکنه،
یا
قصد مثلا تو وسط روز بگه الان دیگه روزه نیستم، قصد بکنم روزش باطل، روز باطل.
یا مثلا کبر و غرور و خودپسندی از اون گناه ها نیست که برخلاف حسادت که انسان اگر حسادت داشته باشه ولی حسادتشو بروز نده، طبق حدیث رفع از این مواردی است که خداوند گذشته از مسلمان ها یک کسی نسبت به یکی دیگه حسودی بکنه، حس حسادت، حس این که دوست ندارم اون نیت و اون نعمت رو داشته باشه، خداوند میگه تا بروز ندادی برات گناهی نمیست. ولی کبر از اون چیزاییه که همین که آدم خودشو بالا بدونه انسان رو دچار مشکل. خب بگذر. دومی خدمت دارزم که حملش اینه که اونجایی که شارع میبخشه، خداوند میبخشه، مال جاییست که مقدماتشو انجام داده ولی پشیمان شده. ولی کسی که مقدماتشو انجام داده بلکه عملم هم انجام داده ولی بعد معلوم شده که ای دل غافل، این گناه نبوده، این خدمت دارم گناه داره. ولی اگر کسی نیت کرد رفت به سمتش پشیمان شد، خدا گفته میبخشمه، تو اون فعلا انجام ندادی،
توبه حساب میشه.
خب دیگه خدا باید توبه رو ببخشه دیگه.
توبه کلن از به نظرم خارج از محل بحث.
اشکال نداره.
اگه توبه انجام شده محل بخشش نیستش.
چی؟
تو روایات. روایات تجریه میگه دیگه.
نه، روایاتی که میگه میبخشیم رو دارن. میگن این روایاتی که خداوند فرموده فالمسرح بهی فی الاخبار الکثیره العفو عن، میفرماید این مال جاییه که توبه کرده. خدا میگه اگه توبه کنی میبخشمت. اگه توبه کنی. خب حالا اینو برای چی خوندم اینجا؟ همین که عرض بکنم که مرحوم شیخ نظرش تو این مسئله چیه و همین که اصلا دیگه ما دلیلی نمیخوایم. دو نفر که معامله کردن و میخواستن حرام انجام بدن، خب معلومه که معامله حرامی انجام دادن. لذا مرحوم شیخ دیگه سر این مسئله دیگه دلیل خاصی رو ارائه نمی کنه و میره سراغ فساد معامله.
این کس میشه از این تجربی میشه دیگه.
چی؟
معاملات حرام که اصلا چاقو قید فروش کردن برای کشتن مسلمان ها، ولی نکشتن.
همین که همین رو میخواستم حرف کنم، خواستم میگم همین که نیت گناه کردن و بخشی از مقدمات رو هم انجام دادن، مقدمه کشتن، خریدن چاقو یا فروش چاقوست دیگه، طبق حمل اول که قطعا حرامه چون فقط مجرد نیت اشکال نداشت، ولی انجام مقدمات طبق حمل دوم هم همینطوره، چون اینا کار حرامی کردن بعدن حالا توبه کنن او یه حرف دیگه است،
معلوم هم نیست
توبه کن. پس ما میخواییم بیشتر تو این مسئله در مورد فسادش صحبت کنیم دیگه، سر حرمتش بحثی نداریم. مسئله پس مکاسب قسم دوم بودیم که خودش سه قسمت میشد. قسمت اول چیزهایی که غالباً جز حرام از آنها قصد نمی شود. صورت دوم چیزهایی که حلال و حرام مساوی قصد می شود، یعنی می شود حلال باشن ولی متعاملن قصد حرام دارن. صورت سوم چیزهایی که حلال و حرام قصد می شود متعاملین هم قصد، حالا بل فروشنده که مسلمان باشه قصد حرام ندارن ولی شأنیت حرام که این صورت خودش دو قسمت می شود. صورت اول اینه که آنچه که قصد حرام از آن شده تمام المدیه. چاقو میخواد بخره ازش قصد حرام، گاهی نه جز المدیه، یعنی مثل کنیز آواز خان، کنیزو که داره میخره خود کنیز کار حرامی انجام نمیده، فی نفسه هزار تا فایده داره، ولی به خاطر اون صداش هم پول میده. آنچه که قصد حرام شده جز المدیه، که این خودش بله
خودش بخواد بخونه که اشکال نداره بیاره،
خودش بخونه اشکال نداره،
یعنی خودش مولا بخونه
یه غنا بخونه اشکال
نداره، غنا اشکال نداره،
این حرام بخونه
اشکال نداره، بس پرسیدم
حرام بخونه
بله دیگه، غنا که مطلق حرام، مثل اینکه یکی تو خلوتش بشینه بر خودش تنبک بزنه فرقی نمی کنه، غنا که نگفتن در معرض عموم بخونه یا
با رقص جل... اشتباه میشه
به
رقص زن برای شوهر
آها
استثنا
جزء المبی، جزء المبی باشه گاهی سمن در مقابل این
چیزان این استفاده ها از
قرار
فعلا تحقیل میکنه که چه کاره
مسلط های کار میمون تو اون بخش مشته
گاهی وقتا پولم میده به خاطر این، میگه این پولو میدم برای این مسئلهش، برای این صفتش اینقدر بیشتر پول میدم، گاهی نه دیگه
یک کنیز
ولی انگیزشه، اون قصد حرامه، قصد حرامه پولی در مقابل اون قصد حرامش انجام قرار نداده، فقط دعاییه بعد این مسئله است، فرض بفرمایید
انتخاب میکنه
از آره از دو سه تا میگن البته این ویژگی هم داره اون انتخاب میکنه، مثل اینکه هزار تا انگیزه دیگر میتواند، قد بلندیش میتواند، نمیدونم زیباییش میتواند، هنرهایی که داره میتواند
سر قلم باشه سر تنگوش چی میگه؟
چی میگه؟ سر انگوش چی؟
یک هنر
رو بیباره
چه آهی کشی؟ اسرائیلی ها رو گرفتن آزادشون کردن قرار نبود آزاد بشن
اصلی هاشون رو که آزاد نکرد
نظامی هاشون بهتر
القسم الثانی ما یقصد و من حلم و تعاملان منفعتن محرمن و هو تارتن علا وجهن یر جوهلا بدل المال فی مقابل المنفعت المحرمن خودش دو قسمت داره، گاهی برگشت میکند به پرداخت مال در مقابل منفعت حرام کلمه ها و دعلل اینب معلت زاما انلا یتصرف فیه الا به تخمیر، مثل اینکه محافظه بر انگور میکنن ملتزم میشن که جز برای شراب کردن تصرف نکنه، اینقدر ارزم میدن برای اینه که بری شراب درست کنی، مثل اینکه تو اون داستان معروف انگلیسی ها که انگور به مسلمون ها میفروختن، حالا یا میفروختن یا رایگان در اختیارشون قرار میدادن، رایگان وقتی در اختیارشون قرار میدادن یا ارزم میفروختن میگفتن اینو ارزم میدیم که این کارو بکنی یا حرام ببری توی جای دیگه استفاده بکنه.
بعضی جا تو وقتی انگور میفروختن مثلا والد دوباره گذاشته بود، بعد تبلیغی که زده بود مثلا نوشته بود تو همین چند وقت پیش نوشته بود انگور، بعد زیرش نوشته بود برای قضیه، زیرش هم یه دونه شکلکی خنده کشیده بود، مشکل داره دیگه، درسته نمیگه فلان ولی داره
قصدش که همونه و
اون طرف
چیز دیگه است.
حالا عرض خواهم خدمت دارم که اون میشه انگیزه، یعنی واقعا برای این مسئله پول نمیگیره، این اصلا برای مهم نیست که شما ببری شراب بکنی یا شراب نکنی، ولی این که میگیره به انگیزه، اونم به همه انگیزه میفروشه، قصد حرامش فقط در حد انگیزه است و اخرى علاوه چنین آقا این را زرف میشه علاوه بر چنین یکون الحرام هو الداعی الی المعاوضه للغه لاغه. گاهی هم به گونه ایست که در حد انگیزه است که المعاوضه علی الانب مع قصده ما تخمیره، مثل اینکه انگور رو معاوضه میکنن قصدشون شراب درست کردنه ولی پولی در مقابلش قرار نمیدن. ول اول و اما ان یکون الحرام مقصودن لا غیر کل بی انب علا ان یعملهو خمرا و نحو ذلک. و اما ان یکون الحرام مقصودن مال حلال، اگه میخواستیم تقسیم بندی کنیم باید حالا ما تقسیم بندی بود این دو تا رو جدا کرد مرحوم شیخ، این دو رو یه جا قرار میده اینو جدا، گاهی پولی در مقابلش میدهد گاهی نمیدهد، اونجایی که پولی میدهد یا تمام پول در مقابلش یا بخشی از پول در مقابلش، گاهی هم اصلا پولی در مقابلش قرار نده. این تقسیم بندی مرحوم شیخ. خب گاهی هم حرام به همراه حلاله، به گونه ای که دادن مال در مقابل هر دو صورته، مثل فروش کبی الجا اون اولی رو نخوندم. گاهی هم به گونه ای که حرام انگیزه است، فقط انگیزه، ول اولو یعنی اون جایی که پول میده در مقابلش، اما یک آن رو خوندم، یا حرام فقط حرام مقصوده غیر حرام مقصود نیست، مثل اینکه انگور رو میفروشد برای اینکه مشتری شراب بسازد، و اما ان یکون الحرام و مقصودن مال حلال، گاهی هم حلال و حرام با هم مقصوده، منتها به حیث یکونو بذل المال به اضائهما، پول رو در مقابل هر دو پرداخت میکند، که بیع الجاریت المغنیه به ثمن لوح ذفیه وقوع اون بله وقوع بعدهی به ازای صفت تغنی، مثل فروش کنیز آواز خان در برابر مبلغی که مقداری از آن در برابر صفت آواز خانی او ملاحظه می شود. فهونا ثلاث مسائل و ثلاثه، پس سه تا مسئله داریم. خب مسئله اول مرحوم شیخ فرمود که لا اشکال فی حرمتهی و فساده. خب حرمتشو که قبلا گفتیم همه اینها حرام، حتی اگر انگیزه حرام داشته باشه چون مقدماتشو داره فراهم میکنه. اما در فساد چهار دلیل برای فساد نوع اول بیان میکنه، فعلا بحثمون اینجاست. اینم دو اینم سه، این سه تا مسئله است. مسئله اول فسادش چهار تا دلیل میاره، یک دلیل اعانه بر اسمه، یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم اکل مال بالباطله، یکی روایت حزینه است روایت جابر، یکی هم روایات نهی از فروش چوب برای بود. این چهار دسته روایات رو بررسی میکنه، بعد یه قاعده کلی بعضیشو میپذیره بعضیشو نمیپذیره. خب ما در مورد دلیل اول خیلی بحثی نداریم و اصلا درست هم نمیدونیم، چون اعانه بر اسم دلیل بر فساد نیست، همیشه اعانه بر اسم دلیل بر حرمته، منتها دیگه مرحوم شیخ این رو بیان کرده. بله بعضی جاها اعانه بر اسم دلیل بر فساد هم هست. کجا؟ جایی که از خود معامله فی نفس نهی شده باشد، نه اینکه نهی به امری خارج از معامله خورده باشن، مثل بیعه وقتن ندا که گفتن معامله نکنید ولی معامله موضوعیتی نداره، میخواستن نماز جمعه شرکت کنی، ولی یه وقت میگه که انگور رو نفروش اینجا. خب عمده دلیل دومه، یعنی تو همه این ستا عمده دلیل دوم اکل مال بالباطل. البته روایت دیگری هم داشتیم، مثلا نبوی مشهور هم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اونم قابل فرضه که اگر خداوند خرید و فروش انگور رو به خاطر خدمت دارم شراب کردن حرام کرد، پولش رو هم حرام میکنن، معاملهش رو هم حرام میکنن دیگه. مرحوم شیخ روایت نبوی رو ذکر نکرد، ولی اون هم قابل استناده. نکتش هم اینه که اگرچه این مال شرعیست، مال عرفیست، ببخشید، اگرچه این مال عرفیست ولی مال شرعی نیست. کی وقت مال شرعی نیست؟ وقتی قصد حرام میکند. به نحوه حکومت هم مال عرف شرعی نیست. قبلا این بحث حکومتشو توضیح دادم خدمتتون. پس وقتی که طرف میاد قصد حرام میکنه از مالیت میفته به لحاظ شرعی، اگرچه به لحاظ عرفی هنوز مالیت داره.
اونجا عمده دلیل اکل مال بالباطله، آیه قرآن دیگه، لا تاکلوا اموالکم
بینکم بالباطل.
اینجا خیلی شامله، پس هر چیز، هر معامله حرامی رو شامل میشه.
که چی؟
که فاسد هم باشه، هر معامله حرامی اکل مال بالباطل میشه. اکل ما تازه این اول کلامه که میخوایم ثابت کنیم این اکل مال بالباطل هست که بعد بگیم فاسده.
جواب سوال آقا رو، سوال شما تایید شدی؟ سوال میکنن که در مورد آیه اکل مال بالباطل اگر شما بخواید بگید چون حرام است پس معاملش هم باطله، پس یه ملازمه ایجاد کردید بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، در حالی که ما میخواستیم اینجا یه نوع مصادره مطلوبه، ما میخواستیم بفهمیم که آیا معامله حرام است یا نیست. گفتیم چون حرامه، ببخشید، معامله باطل است یا باطل نیست؟ شما گفتید که چون حرام است باطل است. به بیان دیگه شما دلیلتون اکل مال بالباطل نیست، دلیلتون ملازمه بین حرمت تکلیفی و وضعی است.
یه چیزی هم اضافه کنم، ما معیارمون برای اکل مال بالباطل چیه؟
حالا
که شامل آیه بگیم شامل اینجا شده،
حال
معیار بدون میگه، آیه خودش معیار نیست. هر جا که ما دانستیم این اکل مال بالباطله، اون موقع آیه شاملش میشه.
جوابش چیه؟
پس متعلق نشدم، یعنی چیه؟ مستاب رو بزنید مجموعه
لا تأکلو اموالکم بینهم بالباطل، درسته؟ آیه قرآن جو میفرمیده. خب از کجا ما بدونیم این معامله ما معامله باطلیه، اکل مال بالباطل؟ یعنی اینجا آیه میگه چی؟ مضمون آیه میگه هر جا که اکل مال بالباطل بود شما اون انجام نده. خب اکل مال، خود اکل مال بالباطل رو ما از کجا متوجه میشیم؟
خب
من میگم
مثال اکل مال بالباطل چیه؟
خود اکل مال بالباطل یعنی چی؟ احسنت، من میخوام بگم آیه نمیتونه با آیه مصادیق رو مشخص کنه، آیه قاضی عامه.
جوابش اینه که آیه اکل مال بالباطل رو مشخص میکنه، ولی اینکه باطل چیست باطل چه نیست رو لازم نیست آیه مشخص کنه.
همون دقیقا من همینه میگم، از حرف من هم همینه.
باطل دو گونه معنا چه میشه؟ یا عرف مشخص میکنه، عرف در جای دیگه، عرف میگه آقا من این رو مال نمیدم،
جایی که شرع ندارن، شرع نبود دیگه.
آره
دیگه شهر نداشت.
نه اصلا قبل از اینکه نوبت به شهر برسن عرف میگه من اینو مال نمیدارم. خب به طریق اولا شهر هم در موردش نظری نخواهد، یا نه جای دیگری، نه اینجا، نه توی این آیه، شهر بگه که من چیزی که از آن قصد حرام میشود رو باطل میدانم، مال نمیدانم.
اشکالی
که دانه بر اسم هست، اسمش باید
تعریف
بکنیم
که
اگه اعانه
بر اسم مثلا
چیزه
رب
تو
نداره
نظر من، اشکالی
که باطل میگیرن شما دیگه
حالا اعانه رو بذاریم، اعانه رو بذاریم. سوال آقا اینه که شما اگر میگید اکل مال بالباطل
یعنی هر جایی باطل بود معاملش هم حرامه، پس تو مواردی که حرمت تکلیفی داریم همیشه باطل است، پس عقلش هم حرام است، پس ملازمه این حرمت تکلیفی و وضعی داریم، درسته؟
یکی از دو تا چیز بود، یکیش همین.
حالا اینو بگیم تا بعدش.
بعد این سال اکل مالات کل باطل رو تکلیفی داره؟
ما برای فساد داریم استفاده میکنیم.
من دارم همین رو میگم، نیاز به ملازمه ندارد اصلا.
نیازی به ملازمه ندارد. یه حرف آقا میگه اینجور که شما دارید استدلال میکنید این یعنی ملازمه. خب بگید ملازمه هست بین حرمت تکلیفی و وضعی. حالا یکیش هم عقل مال بباطل. پس نگید دلیل ما عقل مال بباطل است. بگید دلیل ما ملازمه بین حکم تکلیفی و وقت چه اثری داره اگه اونو بپذیریم؟ اگر ملازمه رو بپذیریم دیگه همه چیز میشه دیگه. یعنی هر چیزی که حرام است قاعده اولی درش بطلان معامله است. درست شد؟ جوابش اینه که اون جاهایی که شرع حرام میکنه دو دسته است. یا شرع میاد یک شی رو از مالیت میاندازن، مصداقی برای اکل مال بالباطل ایجاد میکنه، یا شی رو از مالیت نمیاندازن. چرا؟ چون نهی شارع به معامله نخورده. این که داشتم میگفتم همین. پس نمیشود به صورت کلی ملازمه بین حکم تکلیفی و شرعی ایجاد کرد. بله، جاهایی که شرع نهیش به خود معامله خورده، بله اینجا ملازمه بین حکم تکلیفی و شرعی هست. خب این جواب سوال حل شد.
چیزی که اینجا پس ما داریم دلیلمون عقل مال بالباطل نیست، چون اگر ما قبول بکنیم اینو، چون که شرع این رو مال ندونسته.
بله، چون شرع او رو از مالیت انداخته، پس موضوع باطل رو ایجاد کرده. شارع میگه هر چیزی که باطل باشد حرام باشد.
هر چیزی که باطل باشه عقل مال بهش
معاملش هم
فاسد میشه.
خب سوال دومتون فکر کنم اونم خود به خود
اینا هر دیگه آه. این دومیه بیشتر سوال من یعنی یه بر اسمی هم که آقای طراحی گفته نه اسم مشخصه، باطل مشخص نیست مقدارش چیه، خود شرع مشخص ولی اسم گناه مشخصه.
این مشخص بوده نه باید میشه چیز قانون باشه، چیز قاعده باشه، چیز قاعده نباشه نه مشخص بشه دیگه تبدیل میشه به قاعده.
مصادیق رو نه بدون تشخیص من مثلا گفته شما
نه این که شما تشخیص مصادیق بدین دلیل چه تو دلیل داشته باشین.
حالا این مباحث رو بذاریم برای بعد کلاس خدمت عرضم که ثم ان لا فرق. بله اینجا نبود ببخشید رفتم یه جایی. المسألة الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا. البته مرحوم شیخ دیگه رفت سراغ مصداق ها، ما صورت کلی گفتیم هر جایی که، حالا ایشون گفته مسئله اول بیع عنب است، بیع عنب مسئله اول نیست، هر چیزی که خرید و فروش بشود به قصد حرام. بیع عنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما او آلت اللحب او القمار و اجارت المساکن لیوبا او یهرد و فیه الخمر. خونش رو اجاره میده تا اینکه خرید و فروش بشه یا نگهداری بشه درش شراب. و کذا اجارت و سفن و حمولت و الحموله لحمله ها، همچنین اجاره کشتی ها و مرکب های باربر برای حمل شراب. خب اینا عرض کردم عامه، هر کاری که طرف خدمت دارزم که بفرمایید که میره، حالا مثل امثال ماهواره و اینا که خب مشخصه چون عموماً مثلا اینا قصد حرام میشود ازش، میشه جزء اولی. حتی اگر ماهواره و اینها به قصد حلالم بشود استفاده کرد غالباً که خیلی ها میتونن استفاده کنن، اگر به قصد حرام بخره ماله که اون ماهواره نشده. یا بسته های اینترنت، طرف بسته اینترنت میخره برای کار حرام، مالک اون بس اینترنت نشده، استفاده هم ازش مشکل پیدا میکنه. ها؟
برای هیئت.
حالا دیگه شما ببینید هزار تا چیز دیگه امروز توی زندگی ما میشه که مثلا طرف ماشین میخره برای دور دور. خب این قصدش حرام بوده، از اول ماشین رو برای یه کار حرام میخریده.
دور خورده حرام آجا؟
نه دور دور خورده
حرام. دور در خورده
حرام.
دو
تا دور
آجا
رو گفتم،
یه جوری میگه دو جان نرفتید اینجا. نه آجا
کجا بده؟
باید که تجربه شده
بلا اشکال
میده ساده
معامله. بله فضلن ان حرمته ای ولا خلافه فی
دقیق با
موضوع شناسه. بله
شما الان رسولا برای فراهم شده
دیگه اشکالی در فساد معامله نیست، چه برسد به حرمتش، حرمتش رو کرد که ولا خلافه فی و ید الله علیه مضافن الى کونا الان علی الاثم، که خب ما اینو قبول نکنیم، و الى ان الالزام و التزام به صرف المبی فی المنفعت المحرمت ساقط فی نظر الشارع الاکل و الایکال للمال بالباطل. التزام، الزام از طرف خدمتون، یکیش از طرف بایه، یکیش از طرف مشتری. ان الالزام ملزم ساختن و ملتزم شدن، بایه الزام میکند، مشتری ملتزم میشود که مبیع رو در منفعت حرامی که این منفعت حرام ساقط است در نظر شارع، این اکل خوردن و خورانیدن مال به باطل است. خب حالا غیر از اینها خبر جابر، روایت جابر دل خاصمونه که فرمود قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر بیته فیباعو فی الخمر، اجاره میدهد خانهش را پس در آن خانه خمر خدمت دارم که خرید و فروش میشود. قال حرامون اجرتو، اشتباه میکنه، حرامه، معاملش باطله، اجارهش باطله. خب دو سه تا سوال اینجا مطرحه. اولا این روایت در مورد اجاره است، ما در مورد بیع میخواییم صحبت کنیم. جوابش اینه که مرحوم شیخ فرمود حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، ما داریم در مورد مطلق معاملات بحث میکنیم. یه معاملش که حرام باشه، قاعده اول اینه که تو معاملات دیگرش هم حرام باشه الا ما خرجه به دلیل، که مثلا دلیل خاص داشته باشیم که بیعش اشکال نداره. پس نفس معاملش اشکال داره، اجاره خصوصیتی نداره.
هر معاملی صحبه بکنه تا توش خم بسازم،
بله اونم حرام. خدمت دارزم که اما اشکال جدی تر اینه که تو روایت میگه فیو با اوفیه الخمر، خانه رو اجاره میدهد، او در خانه این کار رو انجام میدهد.
خواهی میتونم این فیو با اوفیه الخمر دو جور میشه خواهیدش، فیو با او بخونیم میشه بعد پس او این کار رو میکند، فیو با او بخونیم یه ان در تقدیر میکنیم فا تا این کار رو بکنه، فا تا معنی میشه که اگر فیو با او بخونیم اینو میده تا اون این کار رو بکنه، اگر فیوباعو بخونیم اونو میده و اون این کار رو میکنه.
یعنی مشتری و بایع خودشون،
پس یکیش همینه که بگیم حضرت این یه اندر تقدیرن، یعنی لیوباع وقت میشه لیوباع
تا این کار، فا اونجا تا من
لیوباع.
پس یه توجیهش همینه که آقا فرمودن که بگیم که این فیوباع است و حضرت فرموده خانه ای که شما بدهی تا او این کار رو بکند، خب این حرام، این به درد بحث ما میخوره.
اون یکی که به درد اولا میشه دیگه، اون کار رو میکنه که گفته اگر بدیم تا این کار رو بکنه حرام، اگر بدی و این کار رو میکنه که به درد اولا
حرام. نه به درد اولا حرام نیست، اتفاقا برعکس، ما خونمون رو به یکی اجاره میدیم بعد او توش حرام انجام میدیم
بدون اطلاع این چیز، نیت این چیز نبوده،
نه حتی بدونه علم داشته باشه. من میدانم، حالا بعدا خواهیم بود، من میدونم این که داره انگور میخره میخواد ببره چیکار کنه. گفتن این علم شما باعث نمیشه، قصدم نکردم ها، حتی اعانه بر اسمم محسوب نمیشود این. بعدن بحث خواهیم کرد که این اعانه بر اسم نیست. من میدونم این ماشین رو میخره میخواد چیکار کنه، بر من حرام نیست به او بفروشن، معامله حرام نیست. بله او کار حرامی انجام داده، ولی چون معامله طرفی نیست و هر دو قصد حرام نکردیم و او هم در حد انگیزه بوده که بعدن خواهیم گفت، معامله اشکالی نداره. معامله اشکالی
کار حرام
نداره. چی؟
کار حرام هست؟
بله کار حرام، که او کار حرامی انجام داده.
نه این که با میدونه این
نه نه حالا بعدن خواهیم گفت که این آنه بر اسم محسوب
این
میشه.
این خشب که میگن بس چیه میگن؟
حالا میرسیم بهش، میرسیم بهش. خدمتی شما عارضم که اون رو باید چار بشه. پس یه نقطه آقا گفتا، حالا بعدن میرسیم، جاهایی که علم دارد طرف که این ورمی داره کار حرام انجام، اون خودش چند نوعه. حالا بعدن مثلا میرسیم آیا فروش من علت منحصره است یا علت منحصره نیست. یعنی اگه من نفروشم گناه انجام نمیشود، بله اینجا کار حرامی، ولی من نفروشم بالاخره حرام انجام میشود. خب برمون شیخ میفرماد که حالا نظر شیخ اینا میفرماد اینجا اشکالی هم نداره. خب پس این گونه نیست که اگر من بدانم کار حرامی انجام شده باشه، من میدونم که مثلا یه کسی میاد خونم رو اجاره میکنه، اینا خیلی موالاتی به رعایت حجاب ندارن، قاعدتا احتمال قوی اینا مثلا تو خونشون مهمونای مثلا
دیگه
مختلط مثلا میگیرن، مهمونای معمولیشون رو میدونم کار حرام میشه. آیا من این علمی که ما میگیم علم الهی که نیست که، همین اطمینان هاست، اطمینان دارم که اینا بالاخره مهمانی مختلط میگیرن چون تقیدی به اجاره، آیا من اجاره به اینا حرامه؟ حرام نیست.
فکرشو کردم اگه اینجور باشه خیلی سخت میشه.
آره الان که فکرشو کردم
میاد مثلا هر گونه میدونی بالاخره یه گناه مثلا فوش میده چیز هر کاری بکنه
خیلی وقت
باید فکرشو
بکنی.
آره این شیخ بحث اجتماعیش هم در نظر گرفته.
آجا خیلی نه اصلا اهمه بحث
چون بحث نیت آج آقا یا نه من نیت رب نداره
که چی؟
که این مشتریه این خونه رو بینید بینید توش گناه بکنه.
آه نه بعدم میگیم انگیزش اینه، نیت اگه من زورتون انگیزش پولو در مقابل نه ببینید پولو در بله همه اینا قصده، همه اینا قصده، ولی پولو در مقابل حرام نمیگه.
کجا گفتن سمت طرف اگه پوش بده یا فلان که از اول قصد نداره همشه تو را اصلا شده دعواش هم شده هر نم داده مثلا
عرض میکنن دیگه اون میشه مثلا یه سه بومه با
اون اشکال رو با
نه نه داره اون بعدم میگیم دیگه ارزم هم مرحوم شیخ میگه حتی اگر کسی فیو با او بخونه شارع داره میگه اگه علم داشته باشی حرامه. خب اگه علم داشته باشی پولم در مقابلش بگیری که به طریق اولا حرامه. چون؟ پس دو جور روایت رو میشه خون، فیوبا امیش خون که قطعا به درده ما میخوره، فیوبا امیش خون که داره میگه که میفروشه تا این کار رو بکند، یعنی میدونه که این کار رو میکند، کاری هم به من نداره. مرموشه میگه خب وقتی کاری به تو نداره، کار حرامی و حضرت فرموده حرام است اجرتش، به طریق اولا وقتی کاری به تو داره کار حرامیه. فقط اینجا یه اشکالی پیش میاد که جلسه بعد خواهیم گفت که آقا تو این قسمت که طرف علم دارد روایاتی داریم که حضرت داره معصومی اجازه دادن گفتن اشکال نداره، اشکال نداره، میدونی حرام میکنه اشکال نداره. جمع بین این دو دسته روایات مال جلسه آینده. پس ما روایت جابر رو خوندیم، گفتیم اگه فیو با اوه خونیم که مشکلی نداره، اگه فیو با اوه خونیم به طریق اولویت ما این رو ثابت میکنیم. اینم بخونم. بله خبر الجابر فانه اما مقید به ما اذ استعجره لذلك، یا این روایت مقید است به آن چیز، مقید است به صورتی که خانه را برای فروش شراب اجاره نماید، همین که آقا فرمودن لیو با عبه خونیم، یعنی مقید شده که برای این کار او ید الله علیه بالفهوا، بالفحوا همینی که من گفتم، یعنی مقید نشده ولی میداند که این کار لیوبا او یعنی علم دارد. خب به طریق اولا بناءً علی ما سیجی، البته این بنا بر آن چیزی که بعدم میاد، ما سیجو من حرمت العقد من یعلم انه یصرف المعقود علیه فی الحرام، بنابر آن چیزی که خواهیم گفت که کسی که میداند کالایی که دارد میفروشد در حرام مصرف میشود، این حرامه که بحثش رو بعدن خواهیم. اگر کسی اون مبنا رو بپذیرد که هر جایی علم داری در حرام مصرف میکند اجاره هم حرامه، به طریق اولا در زمان در محل بحث ما هم حرامه، که انشالله جلسه بعد هم روایت بعدی رو بحث میکنیم هم تعارضش رو با اون روایات قبلی. و صلی الله علی محمد و آله.